ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه های آغازین روز شنبه 9 دی ماه 1391 29 دسامبر 2012 میلادی است. سلام و درود گرم، ما را پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله‌ای شامل خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند. باز خواهم گشت، از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهم گفت.
با سلام. در سوریه معاذ الخطیب رهبر ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابیان کشور دعوت مسکو برای آغاز گفتگوها با بشار اسد را رد کرد. الخطیب به تلویزیون الجزیره گفت روسیه باید به خاطر دخالت در امور داخلی سوریه عذرخواهی کند، قتل عام‌هایی را که توسط رژیم بشار اسد انجام شده محکوم نماید و خواهان کنارگیری بشار اسد شود. روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه از آن کشور خواست مذاکره با رهبران مخالفان را آغاز کند. روز گذشته نیز اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه خواهان تشکیل دولت گذار با اختیارات کامل در سوریه شد. کنگره آمریکا قانون شنود و ردیابی الکترونیکی خارجیان را تمدید کرد. مجلس سنای آمریکا روز جمعه با 73 رأی موافق و 23 رأی مخالف این قانون را تمدید کرد و آن را برای تایید به کاخ سفید واشنگتن فرستاد. به موجب این قانون دولت آمریکا می تواند بدون کسب مجوز از دادگاه ارتباطات الکترونیکی اتباع خارجی و آمریکایی هایی را که مظنون به عضویت در گروه های تروریستی و یا جاسوسی برای دیگر کشورها هستند شنود و ردیابی کند. تعدادی از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه مخالف این قانون هستند. علی لاریجانی بر مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم یارانه ها تأکید کرده و گفته است در شرایط کنونی اجرای فاز دوم به مصلحت کشور نیست. این در حالی است که محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها از برنامه ریزی دولت برای اجرای فاز دوم خبر داده است. علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به رشد نقدینگی کشور از 65 هزار میلیارد به 400 هزار میلیارد تومان و مشکلات اقتصادی گفته است تزریق 300 هزار میلیارد تومان دیگر به اقتصاد قطعاً بحران اجتماعی در کشور ایجاد می‌کند. مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور از انتقال فرودگاه اهواز به مکان جدیدی خبر داده است. به گفته محمود رسولی نژاد با توجه به پیدا شدن حوضچه نفتی در زیر باند فرودگاه اهواز این فرودگاه به محل جدیدی در 15 کیلومتری شهر و در اتوبان خلیج فارس احداث خواهد شد. رسولی نژاد تأکید کرده که جابجایی فرودگاه اهواز مصوبه هیئت دولت است و این کار باید انجام شود. فرودگاه اهواز یکی از پرترددترین فرودگاه‌های ایران است و به گفته محمود رسولی نژاد تا زمان احداث فرودگاه جدید که احتمالاً 7 تا 8 سال طول می‌کشد از فرودگاه فعلی استفاده خواهد شد. همکنون 54 فرودگاه فعال در ایران وجود دارد. خبرگزاری فارس از قول رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی گزارش داده است ساریا رسولزاده یکی دیگر از دانش آموزان حادثه دیده در آتش سوزی در دبستان شهر شیناباد در پیرانشهر بامداد روز جمعه بر اثر شدت جراحات فوت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس این دانش آموز در بیمارستان سینای تبریز بستری بود. اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی از ایمنی پایین شماری از خودروهای ساخت داخل انتقاد کرده و گفته است اگر دست وی بود هیچ وقت اجازه نمیداد خودروهای مانند پراید، وانت پیکان و وانت نیسان به دلیل داشتن بیشترین کشته‌های تصادفات و ایمنی بسیار پایین شماره گذاری شوند. او در این حال از کاهش تعداد کشته شدگان در تصادفات رانندگی خبر داده و گفته بر اساس آمارهای پزشکی قانونی برای نخستین بار طی 2 سال متوالی تعداد کشته‌های تصادفات هر ماه کاهش یافته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. حدود 6 ماه به پایان کار دولت محمود احمدی نژاد باقی است. تیم محمود احمدی نژاد به کدام سو می رود؟
گمان من این نیست که آقای احمدی نژاد خطوط قرمز رو پشت سر بگذاره، همونطور که در طی سالیان گذشته به صورت جدی نگذاشت و صرفا تهدید کرد.
اظهار نظرهای متناقض از اعضای حزب مطرفه اسلامی، ورود اصلاح طلبان به انتخابات آری یا نه؟
و در حقیقت یک گفتمان مدارا محور رو در بین اصولگرایان نمایندگی بکنن که جا برای تعامل و چانه‌زنی با اصلاح طلبان باز بماند.
حسن قشقاوی میگوید نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران شعاری بر ضد تمامیت ارضی ایران است.
ایشون مفهوم گره خورده تهدید امنیت برای رژیم جمهوری اسلامی رو با تهدید امنیت برای تمامیت ارضی کاملا قاطی کردن، نادرست دارن مفهوم.
اینا بخشی از موضوعاتی است که در این مجله نیمه شب با آنها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا 45 دقیقه بامداد در ایران. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. هرچه به انتخابات بعدی ریاست جمهوری نزدیک می شویم، اصولگرایانی که تا چندی قبل حامی محمود احمدی نژاد بودند، از حضور تیم او در قدرت سیاسی آینده کشور احساس خطر می کنند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز قبل نسبت به آنچه فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد نامید هشدار داد و گفت که نباید از موقعیت دولت برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند. وحید پروستاد همکارم در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان از او پرسیده نگرانی اصولگرایان از حضور تیم محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده چیست. مهدی مهدوی‌آزاد:
نگرانی عمده در این هست که محمود احمدی نژادی که روزی هیچ کس نمیشناختش و با حمایت همین افراد و آیت الله خامنه ای به قدرت رسید و به اونچنان در واقع حرکت کرد، الان حاضر به واگذاری آسان و راحت قدرت به جبهه اصولگرایان نیست. در این بین دو اتفاق مهم افتاده که نگرانی های اصولگرایان رو دو برابر میکنه. زمانی ما موقعی که صحبت از جبهه اصولگرایان یا جناح راست کردیم، از جامعتن یعنی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت شروع میشد تا به متلفه و بازار میرسید تا به نیروهای پیاده ای که در واقع مداحان بودن و انصار و حزب الله و غیره، که سقف فعالیتشون یه چیزی مثل انتشار نشریه شلمچه بود یا احیانا آتش زدن انتشارات مرغ آمین یا شلوغ کردن در خیابان و عقلایی بر اون حاکم بودند. الان اتفاقی که افتاده، بخش از اون عقلا، کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای روحانی، مثل آقای ناطق نوری حذف شدند و دومی که آن بخشی که حاشیه نشین بودند و در واقع لشکر پیاده بودند، الان قدرت رو کامل به دست گرفتن. یعنی جریان راست یا اصولگرا اکنون یک جریان بدون سره و جریان‌های مثل آقای باهنر یا حتی مثل آقای اسکرولادی می‌کوشن این جریان بدون سر که میتونه خطرناک باشه رو برای حفظ بقای خودشون به روال قبلی برگردونن.
آقای مهدوی آزاد، پس چرا حاکمیت در حال حاضر بیش از اون که از حضور اصلاح طلبان در انتخابات نگران باشه، از جریان فکری آقای احمدی نژاد که به جریان انحرافی هم مشهور و معروف شده بیشتر نگرانه؟
این جریان انحرافی اول اینکه یک تاکتیک از طرف همین در واقع اصولگرایان بود برای تضعیف احمدی نژادی که دیگر قد علم کرده بود و بزرگ شده بود. اما دو مسئله هست. یکی اینکه اساساً اصلاح طلبان یا جریان چپی که زمانی همیشه دشمن مشترک جریان راست میشد، الان وجود خارجی نداره. بسیار ضعیف شده، نیمیشون در زندانند و بقیه‌شون حتی یک دعای کمیل نمیتونن برگزار بکنند. این یک. و دوم اینکه جریانی مثل جریان احمدی نژاد، بقائی، رحیمی، مشائی و غیره که قد علم میکنند و کاندیداهای مثل الهام دارند، کاندیداهای مثل آقای نیکزاد دارند و غیره، این جریان طبقه رأیشون دقیقاً همون طبقه رأی جریان اصولگراست. یعنی گروهایی که ما به عنوان بسیج میشناختیم، گروهای اصولگرا میشناختیم، پاممبریهای مباقی منبریهای سیاسی، نوع خانهای سیاسی و غیره، این اشتراک طبقه رأی اونها رو بیش از هر چیزی به هراس میندازه.
شما برکناری ناگهانی خانم وحید دستجردی وزیر بهداشت رو از سوی آقای احمدی نژاد که به هر حال چند ماه هم بیشتر نمونده به انتخابات ریاست جمهوری چگونه میبینید؟ آیا این برکناری ناگهانی از سوی آقای احمدی نژاد میتونه حاوی پیام خاصی از سوی ایشون باشه یا نه یک بحث داخل کابینه ای بوده؟
آن چیزی که به عنوان خبر موثق منتشر شده مربوط به برادر آقای لاریجانی، آقای باقر لاریجانی بوده و حرفایی که خانم وزیر بهداشت در مورد موضوع اختصاص ارز به یارانه دارو زد. اما برخلاف برخی تحلیل‌هایی که صورت می‌گیره، من اکیداً تأکید می‌کنم و معتقدم این گونه رفتارهای آقای احمدی نژاد رفتارهای از سر فکر و دارای تاکتیک یا استراتژی سیاسی نیست. این طیف از رفتارهای آقای احمدی نژاد صرفاً رفتارهای احساسی و رفتارهای ایذایی است و اساساً آقای احمدی نژاد رو ما نباید دارای یک تاکتیک و استراتژی بلند مدت بدونیم. مردی است که شخصا تصمیم میگیره، خودسره و تصمیماتش واقعا قابلیت تحلیل سیاسی رو نداره.
آقای مهدوی آزاد، پس با این اوصاف آقای احمدی نژاد برای باقی موندن در عرصه قدرت سیاسی آینده ایران تا کجا پیش خواهد رفت؟
بحثی خیلی مفصلی در زمینه میشه. یکی از پیچیده ترین سوالات امروز سیاست در ایران هست. گمان من این نیست که آقای احمدی نژاد خطوط قرمز رو پشت سر بگذاره، همونطور که در طی سالیان گذشته به صورت جدی نگذاشت و صرفا تهدید کرد. گمان من این هست که آقای احمدی نژاد از تمام ابزار خودش برای چانه زنی با آیت الله خامنه ای استفاده خواهد کرد، اما در نهایت ابزارهای آقای احمدی نژاد مطلقاً کافی نیست برای اینکه به مصاف آیت الله خامنه ای بره و آقای احمدی نژاد در نهایت تن به نوعی حذف از قدرت خواهد داد. البته در قبالش امتیازات دریافت خواهد کرد که یکی از اون امتیازات می خواهد بود که تیم نزدیک احمدی نژاد بعداً به زندان نرند و تحت پیگیری قرار نگیره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان به موضوع انتخابات خواهیم پرداخت. حبیب الله عسکرالادی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی، به تازگی ضمن حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که اعتقاد داره میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو نباید به راحتی از دست داد. از سوی دیگر اسدالله بادامچیان، دیگر عضو این حزب اصولگرا، ضمن انتقاد شدید از میرحسین موسوی گفته که ما از ابتدا در باطن به این فرد مشکوک بودیم تا زمانی که چهره واقعیش معلوم شد. بادامچیان همچنین به اختلافات درونی اصلاح طلبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و از جمله گفته که محمد خاتمی توسط هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای نامه ای داده مبنی بر اینکه راهی باز شود تا اصلاح طلبان به صحنه بیایند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در گفتگویی که با همکارم محمد زرقامی داشته در مورد سخنان این اعضای شاخص حزب مؤتلف چنین میگوید:
معمولا این گونه است که مواضع و سخنانی که میتواند متضمن هزینه‌هایی برای یه جریان سیاسی باشه رو اینها قبلا توسط افراد به جامعه بگن و بازتابش رو ببینن. اگر که بازتاب قابل قبولی بود، میتواند در مواضع اون حزب هم تحت اون بیانیه منتشر بشه. هرگاه هم لازم باشه، حزب یا اون مجموعه میتواند بگوید که این سخن فرد بوده، یعنی سخن مجموعه حزب نبوده.
شما فکر میکنید که کدوم یک از این نظرها نزدیکتر به حزب مؤتلفه اسلامی؟
با توجه به سابقه حزب مؤتلفه و نوع ورود و خروجش توی رفتارهای انتخاباتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، من صحبتهای آقای بادامچیان رو به مواضع حزب نزدیکتر میدونم و احساس میکنم که آقای عسکرالادی با توجه که از موضع دبیر کل هم دیگه صحبت نمیکنه، یه چهره ایست که خودش رو جریانساز میدونه، فراتر از حزب مؤتلفه، برای خودش جایگاه قائله و بعضی وقتها این آزادی عمل رو برای خودش قائل هست که مواضعی در گستره فراحزبی بگیره.
این رفتار دوگانه سیاسی چه تأثیری میتونه بذاره روی فضای انتخاباتی؟
این اختلاف نظرها از چند وجه میتواند صورت بگیره. اولا از اختلافات در اون مجموعه ای، بعد از اختلافات در اون جبهه ای. شخصیت های مثل آقای عسکر اولادی چون میخوان توی یک جبهه تاثیرگذاری داشته باشن، سعی میکنن به گونه ای اظهار نظر بکنن که معتدلین جریان اصولگرا هم که در برابر رفتارهای چند مدت گذشته نسبت به موسوی و کروبی به شدت ذهنیتشون آسیب دیده و این رو نوعی بی‌عدالتی میدونن، بتواند با اینها هم تعامل برقرار بکنه و در حقیقت یک گفتمان مدارا محور رو در بین اصولگرایان نمایندگی بکنن که جا برای تعامل و چانه‌زنی با اصلاح طلبان باز بماند.
به رغم این رفتار دوگانه‌ای که ما از حزب مؤتلفه دیدیم و بعد اشاره‌ای هم که شما داشتید به تشتتات درون گروهی اصولگرایان و درون حزبی، آقای بادامچیان همین تشتتات رو متوجه اصلاح طلبان میکنن؟
این سناریویی است که اتاق فکر جبهه پیروان خط امام رهبری در حوزه شوراها داره میریزه و مینویسه.
یعنی به نظر شما این مسئله که ایشون عنوان میکنه هیچ پایه و اساسی نداره؟
نه چه واقعیت هایی هم وجود داره، کما اینکه در حوزه اصلاح طلبان بسیار تلاش شد همفکران آقای بادامچیان در درون حاکمیت که برای اصلاح طلبان آلترناتیو بسازن. اینی که میگوین آقای عارف میخواهد از حوزه اصلاح طلبان کاندیدا بشه، بعد میگن که خودش گفته من مستقل میام، ضمن احترام کاملی که برای عارف قائل هستیم، آقای عارف بعد از اینکه تمام استنتاج ها رو کرد، تمام رایزنی ها رو کرد و دید که نمیتواند از این حوزه رأی برای خودش اخذ بکنه و انسجامی ایجاد بکنه در میان اصلاح طلبان در مورد حمایت خودش، بعد گفت من کاندیدای مستقل میشم. به فرضی هم که صحت داشته باشه، من هنوز نمیدونم این صحت داره این حرف یا نه. خیلی دیگه هم مثل آقای کواکبیان هم تلاش کردن که مثلا یه چهره مستقلی ازش درست کنن، بگن آقا این نمایندگی میکنه اصلاح طلبان. ولی باز هم با کمال احترامی که برای آقای کواکبیان قائل هستیم، آخه اگر قرار باشه که آقای کواکبیان کاندیدای اصلاح طلبان بشود، چه اجماعی میتواند در سراسر کشور برای امثال ایشون به وجود بیاد؟ ایشون مثلا میتواند جایگزینی برای آقای خاتمی باشه که اجماع نسبی در بین اصلاح طلبان براش به وجود اومد. ولی امکان این که اصلاح طلبان در انتخابات آتی، چه در حوزه شوراها چه در ریاست جمهوری، ورود منسجم پیدا بکنن بدون حل کردن موضوع آقای موسوی و کروبی و موضوع زندانیان سیاسی مرتبط با انتخابات 88، هر نوع ورودی متضمن از دست دادن یک بخش از بدنه اصلاح طلبان خواهد بود.
محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما پایان سال میلادی ضرب الاجر جمهوری خان و دموکرات‌ها در آمریکاست برای توافق بر سر کاهش کسری بودجه ایالات متحده به منظور جلوگیری از فراتر رفتن ایالات متحده از به اصطلاح صخره مالی. احتمالاً این اصطلاح رو زیاد شنیدید. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور تا بدونیم این اصطلاح به چه معناست.
به طور خلاصه به اصطلاح صخره مالی ترکیبی است از افزایش‌های مالیات و کاهش‌های مخارج دولت ایالات متحده به طور خودکار که از روز سال نو میلادی جنبه اجرایی می‌یابد، مگر اینکه کاخ سفید واشنگتن و کنگره آمریکا در زمینه چگونگی کاهش کسری بودجه طی دهه آینده به توافق برسند. افزایش مالیات سپس جنبه اجرایی می‌یابد، زیرا کاهش موقت مالیات از دوران ریاست جمهوری جورج واکر بوش که در سالهای 2001 و 2003 به تصویب رسید، مقرر است در 31 دسامبر 2012 منقضی شود. در همین حال 1,200,000,000,000 دلار در کاهش هزینه‌های دولت طی دهه آینده به طور خودکار طبق قانون سال 2011 رقم زده خواهد شد. اما چرا کاهش هزینه‌های دولتی به صورت خودکار به اجرا در می‌آید؟ کاهش هزینه‌ها تحت قانون کنترل بودجه که در تابستان سال 2011 بحران سقف بدهی ایالات متحده را برطرف کرد، به طور خودکار جنبه اجرایی می‌یابد. قانون یاد شده تفاهمی بود میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها که در اوت سال 2011 مانع از غفلت و کوتاهی در زمینه بدهی دولت ایالات متحده شد. این قانون موقتاً حد بدهی را که دولت ایالات متحده اجازه داشت انباشته کند بالا برد تا دولت بتواند وجوهی را که قرض گرفته بود باز پرداخت کند. اما قانون کنترل بودجه همچنین حاوی انواع مختلفی از کاهش هزینه ها با هدف کاهش کسری بودجه ایالات متحده به میزان 2,100,000,000,000 طی دهه آینده بود. این قانون شامل کاهش فوری هزینه ها به مبلغ 917,000,000,000 بود. قانون کنترل بودجه همچنین معین می کرد که کاهش های خودکار بیشتری به مبلغ 1,200,000,000,000 در آغاز سال 2013 رقم خواهد خورد، مگر اینکه یک کمیته دو حزبی بتواند در مورد چگونگی کاهش کسری بودجه به میزان 1,500,000,000,000 دیگر به توافق برسد. این کاهش خودکار هزینه ها به گونه برابر در سراسر برنامه‌های دفاعی و برنامه‌های غیر دفاعی اعمال خواهد شد. در این میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دموکرات‌ها که کنترل سنا را در دست دارند می‌خواهند از طریق اعاده نرخ‌های مالیاتی برای ثروتمندان به سطوحی که در سال‌های 1990 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون قرار داشتند ثروتمندترین آمریکاییان مالیات‌های بیشتری بپردازند. جمهوری خواهان که کنترل اکثریت در مجلس نمایندگان را در دست دارند موافقت کردند که درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابند، اما با افزایش نرخ مالیات برای ثروتمندان مخالفت و استدلال می کنند که درآمدها باید با بسته شدن روزنه های فرار مالیاتی افزایش یابند. جمهوری خواهان همچنین از دموکرات ها می خواهند هزینه های برنامه های تأمینی مانند درمان و امنیت اجتماعی را کاهش دهند، اما رهبران دموکرات تصریح کردند از این گونه کاهش هزینه‌ها حمایت نمی‌کنند. اقتصاددانان می‌گویند یک توافق کوتاه مدت به جای حل مشکلات در دراز مدت فقط مسئله یک بحران رو به رشد کسری بودجه را به تأخیر خواهد انداخت.
از صخره مالی میشنیدی در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تهران، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی طی سخنانی گفته که شعارهایی از قبیل نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران 100% ضد ناسیونالیستی و به گفته او شعاری بر ضد تمامیت ارضی ایران است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی که چندی هم مسئول دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در قاهره بوده در گفتگو با همکارم نادر صدیقی گفته‌های حسن قشقاوی رو دارای پیامدهای خطرناک توصیف کرده.
باید نظر تأسف کرد که معاون پارلمانی یک وزارت خارجه مهم مفاهیمی رو وضع می کنند که اساساً در قاموس‌های مصطلحات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل چنین معانی و مفاهیمی یافت نمیشه. به اعتقاد من در دولت نهم و دهم اساساً هیچ استراتژی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود نداره. حالا اگر دیگران میخوان تعمیم به اقتصاد و سیاست بدن کاری ندارن. شما نگاه کنید سیاست خارجی جمهوری اسلامی این بود که ما مخالف وجود اسرائیل هستیم، اما در همین مسئله هم با تجدید نظر کردن ولی اعلام نمی کنن، رأی می دن به قطعنامه تصویب تأسیس فلسطین که در اساس همین قطعنامه از سال 67 به بعد، یعنی قبل از 67 اسرائیلی وجود داره. این مفهومی که آقای اشقاوی به عنوان خط قرمز آمده و اعلام کرده تمامیت ارضی ایران الان در مرزهای جنوبی ما به خطر افتاده که تعدی به منابع گازی ما شده، در شمال ایران تعدی به محدوده آبی ما در خزر شده و تعبیر درست همون هستش که ایشون مفهوم گره خورده تهدید امنیت برای رژیم جمهوری اسلامی رو با تهدید امنیت برای تمامیت ارضی کاملا باطی کردن، نادرست دارن مفهومی رو جعل میکنن و از این بابت باید اظهار تأسف کرد.
آقای قشقاوی مسئله سوریه رو هم 100% به خاک ایران و تمامیت ارضی ایران پیوند زدن، چرا که به گفته خود ایشون حکومت سوریه متحد استراتژیک در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامیه. به این ترتیب با توجه به اون چه که گفتید آقای علیزاده، آیا میشه تصور کرد که حفظ رژیم آقای بشار اسد مهمترین و نخستین اولویت سیاست خارجی حکومت ایرانه؟
بی تردید میبایستی بشار اسد رو تنها متحد استراتژیک جمهوری اسلامی دانست، یعنی فراتر از بشار اسد هیچ نظامی در دنیا وجود نداره به عنوان متحد جمهوری اسلامی، حتی ونزوئلا. و خب حزب الله لبنان هم که در حد یک حزب هستش و نه در حد یک دولت. بنابراین آنچه که استراتژیست های دنیا اعلان کردن که میتواند سقوط بشار اسد دومینوی سقوط را برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه، با همین گفته آقای قشقاوی تأیید میشه. جمهوری اسلامی شدیداً نگران هستش که پس از سقوط بشار اسد منتظر دیدن تبعات این زلزله بهار عربی در ایران باشه، خصوصا اینکه ما شاهد جنبش سبز در ایران بودیم، خصوصا اینکه میدونیم از نظر وضعیت اقتصادی نظام متزلزل شده، از نظر سیاسی مخالفین بسیار جدی پیدا کرده، مدیریت داخلی آشفته شده. پس بنابراین از سخنان آقای قشقاوی به خوبی میتوان درک کرد که میزان نگرانی جمهوری اسلامی از سقوط بشار اسد چقدر هست. تا اونجایی که آقای صالحی اعلان کرد ما اجازه نخواهیم داد که بشار اسد سقوط بکنه.
نکته دیگری هم آقای قشقاوی در رابطه با کمک آمریکا به اسرائیل برای ایجاد سپر موشکی گنبد آهنین بیان کردند و گفتند که آمریکا برای تجهیز گنبد آهنین 225 میلیارد دلار واگذار کرده. این رقم بسیار زیاد به نظر میرسه آقای علیزاده.
بگذارید من پاسخ شما را از زبان آقای احمدی نژاد بدم. در آخرین مصاحبه‌ای که شنبه گذشته داشت، رئیس دولت جمهوری اسلامی اعلان کرد، این جمله شو براتون میگم، که در این کشور تولید سخن کذب و دروغ هزینه ندارد. آقای قشقاوی در بحث هسته‌ای جمله‌ای رو در سخنان خودشون گفتن که ما به دنبال تولید بمب اتمی نمی‌رویم به دلیل فتوای رهبر، زیرا فتوای ایشان از قانون برای ما برتر است.
ایشون همینطور گفتن که ایران اتمی به تحریم ها میارزه.
دقیقا همینطوره، ایران اتمی به تحریم ها میارزه، به خاطر اینکه اینها هیچ کدومشون تحریم ها رو بر دوش خودشون حس نمی کنن. و بنابراین همونطور که خود آقای احمدی نژاد به درستی گفت، تولید سخن دروغ در این نظام هزینه نداره.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو خصوصا درباره مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
میخواستم به اوباما بگم توی اسرائیل نامشروعی را آوردی و صاحب دولت کردی و مملکت. جمهوری اسلامی میخواست بمب اتم بزنند تا اسرائیل نابود کند و این کار را خواهد کرد، مطمئن باشی 100%.
من یه هموطن ایرانی هستم، میخوام راجع به زندگی جوانایی مثل من که به باد رفت، زن و بچه هم دست دادن، راجع به هر چیزی که شما فکرش رو نمی کنید من با تون صحبت بکنم. خودتون متوجه میشید که تو ایران چه خبره. حتی زن و بچه یک ماهی که الان تو فقر زندگی میکنیم میان از دست اون پولدارا میگیرن میبرن و ما باید خودمون رو آویزون کنیم، دار بزنیم، زندگیمون آتیش بزنیم.
من میخوام به آمریکا و هم دستانش بگم که شما با این همه تحریم های یک جانبه که به ایران تحمیل کردید چه نتیجه گرفتید؟ الا اینکه خود را در مقابل ملت ایران و فهمیده ذلیل کردید و بی اعتباری خودتان را ثابت کردید.
سردارادان گفتن منبعت پلیس تو پیستای اسکی هم حضور داره برای امنیت و نظم و آرامش. میخواستم ازشون بخوام که پلیس رو تو جاده ایران بیارن که من راننده میخوام شب تو پارکینگ وایسم یه دستی به لاستیک بزنم و یه نگاه به کامیونم بکنم با ترس و لرز نباشه.
میرزام از بندر عباس، حقوق پرسنل نظامی در آن گلوزه پرداخت نشده.
من بندر عباس تماس میگیرم. شما گفتی حقوق مهر ماه، ما متاسفانه حقوق برج 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هم نگرفت. الان 5 روز هم از حقوق برج 10 میگذره. همچنان بی حقوقی.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه از آغاز روز شنبه 9 دی ماه 1391 گذشته و سپاسگزاریم که با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز خبرها مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای حل اختلاف‌ها بر سر قانون مالیاتی آن کشور با رهبران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره ملاقات می‌کند. در صورتی که دو حزب حاضر در کنگره و دولت اوباما نتوانند تا چند روز دیگر به توافق برسند، شهروندان آمریکایی باید حدود 500 میلیارد دلار بیشتر از سال جاری مالیات بپردازند و از هزینه‌های دولتی هم میلیاردها دلار کاسته خواهد شد. قانونی که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش برای کاستن از مالیات‌ها تصویب و به اجرا گذاشته شد، در روز 31 دسامبر سال جاری به پایان می‌رسد. وزارت امور خارجه آمریکا از تصویب قانونی که فرزندخواندگی کودکان روس از طرف آمریکایی‌ها را منع می‌کند، اظهار تأسف کرده است. این طرح که پس از امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانونی شد، به گفته پاتریک ونترل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با انگیزه های سیاسی تدوین شده است. آمریکا اظهار امیدواری کرده است قانون جدید در مورد پرونده های فرزندخواندگی که در جریان هستند اجرا نشود. ماوزالخطیب رهبر ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه دعوت مسکو برای آغاز گفتگوها با بشار اسد را رد کرد. الخطیب به تلویزیون الجزیره گفت روسیه باید به خاطر دخالت در امور داخلی سوریه عذرخواهی کند، قتل عام‌هایی را که توسط رژیم بشار اسد انجام شده محکوم نماید و خواهان کنارگیری بشار اسد شود. روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه از آن کشور خواست مذاکره با رهبران مخالفان را آغاز کند. روز گذشته نیز اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه خواهان تشکیل دولت گذار با اختیارات کامل در سوریه شد. روز جمعه کنگره خلق چین نهاد قانونگذاری آن کشور مقررات جدیدی برای دسترسی کاربران به اینترنت تصویب کرد. بر پایه مقررات جدید از این پس کاربران در تمامی شهرهای چین باید برای دسترسی به اینترنت مدارک شناسایی خود را به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نشان بدهند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا، این مقررات شامل خطوط تلفن ثابت، تلفن‌های موبایل و نشر عمومی اطلاعات هم می‌شود. در چین بیش از 500 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند و تا زمان تصویب مقررات جدید، کاربران تنها در 5 شهر بزرگ چین از جمله پکن موظف بودند نام واقعی خود را در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بگذارند. رزمایش دریایی جمهوری اسلامی روز جمعه در تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب الله سیاری سخنگوی رزمایش ولایت 91، هدف از برگزاری این رزمایش نظامی را حفظ آمادگی نیروهای دریایی ارتش ایران برای مقابله با تهدیدهای احتمالی کسانی که دشمن مینامید و ارسال پیام صلح و دوستی برای کشورهای منطقه عنوان کرد. و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور از انتقال فرودگاه اهواز به مکان جدیدی خبر داده است. به گفته محمود رسولی نژاد، با توجه به پیدا شدن حوضچه نفتی در زیر باند فرودگاه اهواز، این فرودگاه در محل جدیدی در 15 کیلومتری شهر و در اتوبان خلیج فارس احداث خواهد شد.
سپاسگزارم از جمشید زند برای اینکه اخبار و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو به آگاهی من و شما رسون. سپاسگزارم که در 34 دقیقه گذشته همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید تا شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com میتونید مرور کنید. هانا کاویانی هستم. شب آرام و شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در یک عصر جمعه دیگر در کنار شما. دعوت میکنم اول خبرها رو بشنوید از جامعه، بعد خواهیم پرداخت به چالش‌های اخیر وزارتخانه متولی سلامت در ایران که به برکناری وزیر بهداشت انجامید. رئیس انجمن متخصصان مغز و اعصاب با اشاره به تحقیقاتی که سال گذشته در ایران انجام شده میگوید 48% ایرانی‌ها از سردرد رنج میبرند. به گزارش خبرگزاری مهر، سردرد شایع‌ترین علامت بیماری‌های عصبی است که افراد را وادار می‌کند تا به پزشک مراجعه کنند. رئیس انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران میگوید سردرد یکی از 5 بیماری ناتوان کننده است که کیفیت زندگی 20% افراد مبتلا به آن را دچار اختلال میکند. ورود قضات به کلاس‌های درس مدرسه ها. یکی از مهمترین خبرهایی که در هفته گذشته اعلام شد، اعلام ورود قضات به کلاس‌های درس بود. این طرح از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اجرا می‌شود به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آشنایی دانش آموزان با معضلات و آسیب‌های اجتماعی. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفته است اعزام قضات به مدرسه‌ها در سطوح مختلف برای اولین بار از چند سال قبل به صورت آزمایشی و سپس سازمان یافته و منظم در شهر مشهد آغاز شده و حالا قرار است در تمامی مدارس استانهای کشور انجام شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته مدیر کل امور بانوان استانداری تهران، از 20 دی ماه دور تازه از طرح موسوم به طرح رحمت ویژه آموزش زنان خانه‌دار شهری در 14 شهر استان تهران برگزار خواهد شد. بر اساس این طرح، زنان در 14 جلسه 90 دقیقه‌ای در زمینه‌هایی مثل روش همسرداری، مدیریت اقتصادی منزل و آشنایی با جنگ نرم آموزش می‌بینند. قرار است طی اجرای این طرح 7000 زن خانه‌دار آموزش ببینند. و هنوز بیش از 9 میلیون بیسواد در ایران وجود دارد. علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است که بر اساس آخرین سرشماری 9,719,000 نفر خود را بیسواد اعلام کردند که 3,456,000 نفر از این تعداد بین 10 تا 49 سال دارند. بحران در مدیریت سلامت یکی از پرجمعیت ترین کشورهای خاورمیانه، ایران، جایی که با اوج گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن از چند ماه پیش اول کنترل قیمت داروها از دست رفت و بعد کم کم بسیاری از داروها حتی با قیمت چند بار افزوده شده هم پیدا نشدند و پیوستند به لیست داروهای حیاتی نایاب. نوسانات بازار ارز از سوی دیگر بر بحران مدیریت سلامت اثر گذاشت و متولیان سلامت را درگیر کرد. دعوا بر سر اولویت بندی های اختصاص ارز مرجع دولتی میان وزارتخانه متولی سلامت و دولت پخش کننده ارز بالا گرفت و چالش ها آنقدر حل نشده باقی ماند تا اولین وزیر زن در تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی ایران برکنار شد. رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی هفته گذشته گفته بود هیچ کس حق ندارد قیمت دارو را بالا ببرد.
احدی حق نداره به بهانه این که نمیم ارز نیست قیمت دارو رو ببره بالا.
خانم وزیر اما چند روزی بعد اما اگرهایی بر سر حرف رئیس جمهور گذاشته بود. دارو اگرچه با مرگ و زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد، اما وقتی ارز برای وارداتش نباشد حتما گران خواهد شد. با این حال خیلی پیش از این اظهار نظر و اختلاف خانم وزیر و آقای احمدی نژاد در فضای عمومی و علنی رسانه ها، دارو هم قیمتش اضافه شده بود و هم در مواردی کمیاب و نایاب بود. به شهادت داروخانه‌داران در تهران، دارو در سال 1391 نه یک بار که چندین بار گران شده است.
معمولا هر سال یک یا دو بار افزایش قیمت بوده، ولی امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم، ولی تو داروهای اصلی که مثلا حالا داروهای فشار خونی، قلبی یا چیزای دیگه، میزان رشدشون کمتر بوده، ولی خب تو اونا هم بوده این موضوع. مثلا ممکنه الان تو اخبار بیان بگن که 2% تغییر کرده، 5% تغییر کرده. از جانبی دروغ نگفتن، ولی خب این 5% تو 5 مقطع زمانی تکرار شده. برای همین نسبت به ابتدای سال میبینی دارو 30-40% حداقل افزایش قیمت داشته.
داروخانه‌دارها از لیستی بالا بلند میگویند، لیستی از داروهای گران شده که مرگ و زندگی شهروندان به آن بسته است.
من بخوام دونه دونه براتون بگم، خب یه لیست بلند بالا باید براتون قیمت بگم. قیمت انسولین 3500 شده الان، مقدارش هم به اندازه نیستش، دچار کمبود انسولین هستیم به عنوان یه مهم، یکی از مهمترین داروها. بعد خارجیش اومده با قیمت 6500، یعنی یه چیزی که اومدن حالا جایگزین کردن با یه قیمت خیلی بالاتری. داروی اعصاب داریم به اسم دپاکین، این یه داروی خارجی بوده که مثلا قیمتش 13 تومن بوده، 16000 تومن شده، یعنی قیمت جعبه‌ش رو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم. داروهای خارجی افزایش قیمتش هم خیلی بیشتر از ایرانی ها بوده. الان ما قیمت داروی سیتالوپراممون با سیتالوپرام هگزال، یه داروی اعصاب خارجی هست، اون داره قیمتش رفته بالا. داروی نیتروگلیسین زیرزمینی احتمالا میشناسین، نیتروگلیسین زیرزمینی مدت خیلی طولانی ایرانیش تو بازار نبود، خارجیشو وارد کردن با یه قیمت خیلی بیشتری، الان حالا دوباره ایرانیش الان اومده دوباره. نیتروگلیسین زیرزمینی داروی حیاتیه دیگه، دیگه یه چیزیه که همین دونن که درد قلبی اگه نباشه اینو سریعا بذارم بخوام بتونم بذارم زیر زبونشون، اگه موجود نباشه یعنی مرگ و زندگیه. این الان یه مدت نبود اصلا واقعا، یعنی مریض مجبور بود بیاد نیتروگلیسین زیرزمینی خارجی رو مثلا 30 تاشو با قیمت مثلا 5000 تقریبا 500 تومان تهیه کنه، در صورتی که مثلا ایرانیش قیمتش 100 تا 4000 تومانه.
خانم وزیر اما از کار و تلاش برای حل بحران دارو در ایران می گفت. کار و تلاشی که محمود احمدی نژاد هم تاییدش می کرد. آقای احمدی نژاد در تایید خانم وزیر کم سخن نگفته بود. از نمره 20 که به او داده بود تا آنجا که گفته بود بیش از چند مرد برای کشور مفید است.
خدا خیر بده خانم دستگاه شما. مرد حسابی. ماشاءالله علاوه چند تا مرد ایشون داره کار میکنه برای کشور.
خانم دستجردی حتی در آخرین روز کاریش از گفتن خبرهای به گفته خودش خوب و خوش کوتاه نیامد و اعلام کرد که بالاخره پس از جلسه های متعدد میزان عرضه لازم برای حوزه دارو تأمین شده.
دیشب جلسه خیلی خوبی رو با تیم وزارت نفت داشتیم که 600 میلیون دلار رو هم در یکی از کشورهای خارجی کارسازی کردن. با این مبالغ ما بالای تقریبا 2000 میلیون دلار، یعنی 2050 میلیون دلار رو الان در اختیار شرکت‌های دارویی می‌بینیم که انشالله قرار می‌گیره تا دو هفته آینده و بسیاری از دغدغه‌های ما برای سلامتی مردم و برای داروی مردم مرتفع میشه.
با این حال خانم وزیر ساعتی بعد از آخرین مصاحبهش با حکم برکناری خود به امضای رئیس جمهور روبرو شد، حکمی که او را برکنار و محمد حسن طریقت منفرد متخصص جراحی چشم و معاون درمان سازمان تامین اجتماعی را به جای او منصوب می‌کرد. اولین زن وزیر پس از انقلاب سال 1357 ایران ساعتی پس از برکناریش با تلویزیون دولتی گفتگو کرد.
فکر می‌کنم که در اینی که یک خانومی بتوانه چنین مسئولیتی رو به عهده بگیره و این مسئولیت رو در نظام جمهوری اسلامی ایران و برای زنان و مردان این کشور به انجام بده، این خودش افتخار بزرگی است.
اما وزارت بهداشت که یکی از مهمترین و عمده‌ترین وزارتخانه‌های کشور است، در حالی ماه‌های گذشته را در بحرانی که به برکناری وزیرش انجامید سپری کرده که وضعیت عمومی خدمات سلامت و بهداشت در ایران حتی پیش از تحریم‌های جهانی و بحران‌های ارضی با مشکلات و چالش‌های متعدد روبرو بوده است. هزینه‌های درمانی و متورم شدن هر ساله‌شان با ریسک از سال‌ها پیش بر دوش شهروندان سنگینی می‌کند. اینطور که خود وزارت بهداشت اعلام کرده، سالانه نزدیک به 8% از ایرانی‌ها تنها به خاطر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. هزینه‌های درمان در ایران بالاست و نزدیک به 55% آن را نیز خود مردم می‌پردازند. اینطور که وزارت بهداشت ایران می‌گوید همه اینها یعنی بی‌عدالتی در امر سلامت. از سوی دیگر سرانه سلامت مردم در ایران حتی از سرانه سلامت در کشورهای فقیر و بی نفت و گاز همسایه‌شان هم پایین تر است. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، سهم سلامت شهروندان در ایران از درآمد ناخالص داخلی کمتر از 12,000 تومان است. این در حالی است که این رقم در دیگر کشورها از 700 تا 6000 دلار متغیر است. بعضی ناظران اجتماعی معتقدند بحران در وضعیت سلامت در ایران گسترده تر و لایه‌دارتر از آن است که با 42 ماه حضور خانم دستجردی در سمت وزارت بهداشت و حالا برکناریش آسیب جدی ببیند. در برابر گروه دیگری ایستادند که شکلگیری چالش‌های از جنس چالش‌های چند ماه اخیر در وزارتخانه متولی بهداشت و سلامت عمومی را به زیان وضعیت سلامت جامعه و البته به سود هرچه ناعادلانه تر شدن ساختار سلامت در ایران می دانند. از اینکه یک بار دیگه در یک عصر جمعه دیگه با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم. با شما خداحافظی می کنم تا جمعه دیگر، فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر.